بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. تقدیم به روی ملکوتی امام راحل و شهدای ملانقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. در دو جلسه قبلی خدا میخواد توفیری داد در باره این آیات در روز مختصری ارز کردیم. به این نتیجه رسیدیم که اولین وصفی که خدای متعال در این آیات برای گروهی از بندگان شایستش اونها رو به لقب عباد الرحمن ملقب فرموده، اولین صفتی که به اونها ذکر میکنه این است که اونها رفتارشون در روی زمین رفتار متواضعانه است، و به عبارت دیگه اولین نشانه عباد الرحمن تواضع. یه مقدار توضیح دادیم که چطور میشه تواضع اینقدر اهمیت داره که اولین وصف میشه برای عباد الرحمن. اشاره کردم که اصولا راه تکامل انسان، راه عبودیت، راه بندگی خدا. حقیقت بندگی این است که انسان هم در یابد و هم در عمل اثبات کنه که از خودش چیزی نداره، هرچه هست مملوک خداست. در واقع سیر تکامل انسان از روزی که به تکلیف میرسه یا کسانی که قبل از تکلیفشون هم مراحلی از تکامل را میپیمایند، سیر در عبودیت هست. یعنی قدم به قدم آدم باید ایستایی را که برای خودش قائل هست و استقلال درش میبینه اینا را نفی کنه. اول باید استقلال در اراده را از خودش نفی کنه. انسان ابتداعاً طوریست که میگه دلم میخواد، خودم میخوام. این با بندگی نمیشه. بنده اون است که بگه اونچه آقا میخواد. برای اینکه آدم این مرحله را بتونه میشه تهی کنه، باید تمرین کنه که هرچی آقا میگه گوش بکنه، تا ارادش در واقع فانی بشه در اراده خدا. هر وقت خود تصمیم بگیره اول فکر کنه ببینه خدا ازش چی میخواد. این همون سیر تقواست که در طول زندگی آدم باید همواره رعایت کند و ببینه خدا چی میخواد، تخلف نکنه از اراده الهی. خودش هم مراحلی داره. اولش اینه که مرتکب گناه میشه، بعدش مراحل دیگریه. به هر حال این مرحله ایست که با همه کمالاتی که پیدا بکنه در این وسیله اوج بگیره، اراده خودش رو در اراده خدا فانی میبره، ولی هنوز خیلی چیزا برای خودش قائله. برای خودش علم قائله، قدرت قائله، عزت قائله، بعضی ها ریاست قائله، چیزهای دیگه ای که انبالی قائله، اینا رو مالک خودش میبینه، خودش رو مالک اونها میبینه. آبرو برای خودش قائله، سعی میکنه آبروش محفوظ باشه و چیزهای از این قبیل که همه ما به همدلله اینا رو خوب میدونیم دیگه. برای خودمون چه چیزهای قائله دیگه، اینا رو نباید یاد بگیریم. بعد از این که اراده انسان در اراده خدا فانی شد، اون وقت نوبت میرسه به این که این مملوکاتش و صفاتش و این چیزایی هم که برای خودش قائله، اینا هم کم کم به صاحبش برگردن. یه تعبیری در روایات هست، خیلی تعبیر پرمعنایی است، مضمونش اینه که خدای متعال یک ردای کبریایی داره. خب تعبیراتی که برای ما ذکر میکنند باید ایشته باشه که ما سر در بیاریم دیگه. مضمون اون روایات این است که این ردا مخصوص خدا هست. اگر کسی بخواد شریک بشه در این ردای الهی، در واقع یک نوع ادعای الوهیت میخواد و خدا شریک بشه در کبریایی. و چنین کسی که در چنین وادی قدم بگذاره، خدا او را میشکندش، لهش میکنه. منظورم این بود که اون چه با اصل عبودیت، یعنی همون مسیر تکامل انسان منافات داره و باید از قدم اول اون آدم از خودش دور کنه، تکبره، همون که باعثی میشد که شیطان رانده بشه از دستگاه ایران. اما مستکبر. مقابلش اگر آدم تکبر نداشته باشه باید چی داشته باشه؟ تواضع نداشته. تواضع در واقع معناش این است که انسان باور کنه و در عمل نشون بده که من در مقابل عظمت و کبریای الهی چیزی برای خودم قائل هستم. صفر. مگه صفر نیست؟ مگه کسی از خودش چیزی داره؟ حالا ما که به حسابی نمیاییم، انبیا و اولیا مگه از خودشون چیزی داره؟ هر کار چی داره از خدا. اینا باید درک کنیم. ما گاهی به زبان میاریم، گاهی استدلال میکنیم، در ذهنمون یه مفهومی درست میکنیم، اما اینا غیر از اینه که آدم قلبش باور کنه و این حقیقتش را لمس کنه، بیابه، درست باورش بشه. من چیزی ندارم، اینا آریایی، حیاتش آریایی است، چرا به لوازمش، علمش، قدرتش. این سیر، این مبوله، یعنی سلب کردن استقلال ها از خود با تکبر نیست. تکبر نیست این من، اون باید من رو خورد کرد، با هم نمیشه. اینه که کسی که میخواد بشه عبدالرحمن، بشه عباد و جزء عباد الرحمن، عبودیت خدا رو در خودش تحقق ببخشه، یا بفرمایید برسه به حدی که این عبودیت رو دقیقا درک کنه، و بیاورد شهود کنه. این از اول انانیت و من و اینا رو باید ببره کنار. خاکی اول در مقابل خدای متعال، بعد در مقابل بندگان خدا. فقط یه نکته هست و اینه که ما در مقام تواضع و نفی تکبر در واقع داریم ما عظمت خدا را ابراز میکنیم و کوچکی و پستی خودمون. هدف از این که خودمونم رو پس میبینیم و پس نشون میدیم و فروتنی میکنیم اینه که در واقع عظمت الهی ظهور کنیم. حالا اگر یک جایی اتفاق افتاد که یک تواضعی با این هدف سازگار نیست، اگر آدم بخواد تواضع کنه به جای اینکه عظمت الهی ظهور پیدا کنه، اون عظمت تاریک میشه، کمرنگ میشه. مگه میشه این چیزی؟ بله میشه. اگه آدم در مقابل دشمن خدا تواضع کنه، در واقع وقت در مقابل دشمن خدا تواضع میکنه، یعنی دشمن خدا رو بزرگ کرده. من در مقابل او کوچکی نمیکنم، یعنی تو رو بزرگ میدونه. دشمن خدا رو وقتی بزرگ آدم بکنه، وقت خدا چی میشه؟ نمیشه هم خدا رو بزرگ به بزرگی یاد کنه، هم دشمن خدا. دشمن خدا رو باید هیچ کن، باید کوچکیش. مگه چیزی نیست که ارزشی نداره که براش اهمیت قائل بشه. مؤمن از اون جهت که انتصاب به خدا داره، همون جلوه الهی درش موجبه عزتش میشه. احترام به مؤمن از اون جهتی که مؤمن هست، کوچکی کردن در مقابل مؤمن از اون جهتی که مؤمن هست، یعنی کوچکی کردن در مقابل خدا، چون به خاطر ایمانش آدم احترامش میزنی، ایمانش به خدا، پس داره به خدا احترام میگذاری. هرچی در مقابل مؤمن کوچکی بکنه، در واقع در مقابل خدا کوچکی. اما دشمن خدا را که آدم در مقابلش کوچیکی بکنه، تواضع کنه، تملق دیگه نصف سینه بیداره، سرکخم بکنه، این دشمن خدا را بزرگ کردیم. لازمش اینه که خدا را کوچک کرده میشه. پس این تواضع مطلوب دیگه. تواضع باید لله باشه. نشانه این باشه که خدا را من دارم بزرگ میشمارم و خودم و غیر خدا را کوچیک میشم. و مگه لازمه یک توازه این شد که دارم دشمن خدا را بزرگ میدنم؟ این توازه دیگه مطلوب نیست. تو یکی از بحث‌ها اشاره کردن که ما وقت توازه را یا صفات دیگران ارزش براش قائل میشیم، این غیر از اون ارزشی که مکتب‌های انسانی برای اخلاق اهمیت قائلند. اشاره کردم که در بحث‌هایی که بزرگان فلاسفه اخلاق کردن در این زمینه‌ها، آخرش میرسه به این که شما تواضع بکنید تا پیش مردم محترم باشید، دوستتون بدارید. چگونه مربیان تربیت میکنن دیگرانو که متواضع بشن؟ تو کتاب ها چی میمیزن؟ میگن آدمی که تواضع داره در جامعه محترمه، مردم بهش احترام میکنن، بهش کمک میکنن، دوستشون دارن. این اما مکتب انسانیه. اما ارزش ها در مکتب اسلام و در مکتب الهی همش به خاطر اینه که برمیگرده به عظمت الهی و نشان دادن بندگی همه یا مخلوقات خیلی از خود. پس هر عملی تا اونجا ارزش داره که روح بندگی خدا درش باشه. پس شما ملاحظه می‌فرمایید اون آیه شریفه رو که با این صراحت میگه که ما هیچگاه نتونستیم حق این آیه را در بیان ادا کنیم که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، به این صراحت با این عدات هست ما و الا، من نیافریدم جن و انس را، یعنی مجموعه مخلوقات مختار و مکلفی که ما میشنسیم، ما دیگه موجود مکلفی غیر از جن و انس نمیشنسیم. یعنی هر موجود مکلفی را من برای این خلق کردم، هدف از خلقتش این بوده که خدا را خلقتش. این شوخی نیست، تعارف نیست، یعنی راه تکامل هر موجود مختاری بندگی خدا هست، جز این راهی وجود نداره. چیزهای دیگه که خیال میکنن کمالاتیست و ارزش های اینا، اینا اعتباریاتی نمیشه خواهشو در واقعیات نشونده، اما ارزش‌های ایرانی و اسلامی همه پایه در واقعیت دارید. چون فرض اینه که این موجودی است که باید با اراده خودش استقلال از خودش نفی کند، برسد به اونجایی که برسد در جوار خدا، همسایه خدا، برسد به یه جایی که اون نزدیک خداست، قرب به خدا. راه رسیدن به اون قرب و اون نزدیکی بنده شدن است. تا آدمی که خودش رو شریک خدا میگه، میگه تو یکی منم یکی، این هیچ وقت نمیتونه به او برسه، اون یکی اینم منم یکی دیگه، تو علم داری منم دارم، حالا یه خودی کند، تو قدرت داری منم دارم، تو عزت داری منم دارم، تو آبرو داری منم دارم، تو اراده داری، خب منم اراده دارم، دلم میخواد. این بندگی نمیشه، به هیچ نه. اگر همه خلایق جمع بشن در مقابلش به خاک بیفتن بگن تو رب الاعلا هستی، همه از دیدگاه اسلام میشه ارزشی، همه ارزش ها خلاصه میشه در بندگی خدا. پس این ارزش های اخلاقی که کتاب های اخلاق و جاهای دیگه و مکاتب اخلاقی مطرح می کنن، همه اینا از دیدگاه اسلامی روحش این است که همه اینها در مسیر بندگی خدا. اگر یک جایی منافات پیدا کنه با خود، از ارزش می افته. مثلا مثالی که دارم که تواضع برای یک کافری، یک جباری خم بشه در مقابلش تملق دیگه، این تواضعش را مطلوب نیست. حالا یه وقت برای حفظ جان تقیه بکنه، اون یه حرف دیگری، الا من اکره و قلبه مطمئن من به ایمان، ولی این دیگه ارزش نشد. اون وقتی ارزش است که در چارچوبه بندگی خدا و در مسیر بندگی بود و آدم رو به خدا نزدیک کنه. چیزی هم جز بندگی انسان رو به خدا نزدیک نمی کنه. اطاعت خدا، کوچکی در مقابل. خب این راجع به همون جمله اول که عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، که اینا توضیح دادیم که این تعبیر کنایی یا به خود امروزی ها بگید تعبیر نمادین هست، از این که بندگان خدا که به مقام عباد الرحمنی میرسن، اولین اثرشون اینه که زندگیشون خاکیه، متواضع هست. دوم، و اذا مرو باللغوه مرو کرام. یادتون باشه بحثی که در آیات اول سوره مؤمنون داشتیم، قد افلح المؤمنون، اونجا شرط فلاح را ذکر میکرد که چه چیزایی موجب رستگاری میشه. یکیش این بود که والذین هم عن اللغو معرضون، کسی به رستگاری میرسه، ایمان کاملی پیدا میکنه که از لغو پرهیز کنه. این یه تعبیر اعراض از لغو. حالا بحث لغو اینا اونجا کردیم دیگه، خیلی تکرار نکنیم. و اصلا کاری که نتیجه‌ای برای سعادت و کمال انسان نداره، حتی شامل بسیاری از مباهات هم میشه. کار مباهی گناهی نداره، اما نتیجه برای سکامل انسان نداره، میشه لغو. البته معنای لغوی میتونه معنای وسیع‌تری بشه که شامل مکروهات و شامل حتی محرمات هم بشه. یعنی هر چه فایده نداره، خواه ضرر هم داشته باشه خواه نداشته باشه، همه اینا رو بگیم. معنای خاصش این است که نه فایده داره نه ضرر، لغو بیهوده است، کاری نکنه. به هر حال تعبیر اونجا این بود که مؤمنین به فلاح میرسند، اون مؤمنانی که از لغو، از کار بیهوده اعراض میکنند.